بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند عنوان اخلاقی رو روز قبل خدمت شما مطرح کردم و بناشو پیرامون هر کدام جداگانه صحبت بکنیم. در این جلسه پیرامون هرس، تعریف هرس رو خدمتون عرض کردم. در ابتدا چند مطلب کلی رو خدمتون راجع به هرس بیان میکنم و وارد مباحث روانشناسی هرس میشیم که ابتدا آثار هرس چیه، که اگر اون آثار رو بدانیم به شدت تصدیق میکنیم که باید هیچی هرس در وجودمون نباشه، به عبارتی نفرت شدید پیدا میکنیم. حدود 70 تا از آثار هرس رو بررسی کردم، اینا رو جنبندی کردم خدمتون عرض بکنم، بعد هم وارد راهکارهای معالجه اون میشه. مطلب اول اینه که انسان در حالی که فقر براش چیز پسندیده نیست و تعریف هم شده، لکن باید توجه بکنه که انسان فقیر باید قانع باشه، و الا اگر فقیر باشه و قانع نباشه پاش لب مرز بیدینیه. و میدونید تو روایت هم داره که میفرماد کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک است که شخص رو به کفر بکشونه. وقتی قانع نیست وقت شروع میکنه اظهار نارضایتی میکنه. این اظهار نارضایتیش رو گاهی به محدوده خالق خودش هم میکشونه، میگه خالق من درست تقسیم ارزاق نکرده، سهم من رو این هم تلاش کردم چرا نتیجه نداده، گاهی میگه دعا کردم چرا استجابت نشده، چرا من بیشتر از فلانی تلاش کردم او بیشتر زندگیش میچرخه و درآمد زیادتری داره در حالی که اون کمتر از من تلاش میکنه. از این چیزها ایراد میگیره، نارضایتی از پروردگار، و یه مقدار تندترش بکنه کم کم میگه من نعوذ بالله این خدایی که این چیزیست رو دیگه پرستش نمی کنم. دیگه میشنسید بعضی حتا نمازم چه بسا نمیخونه. پس فقری مندوهه که این فقر توأم با قناعت باشه، راضی باشه به همون اندکی که تلاش خودش رو کرده و به دست آورده. این یه نکته است. نکته دیگه این که انسان قانع باید اون حرص خودش رو نسبت به اموال مردم کاملا قطع بکنه. مالی که مال دیگران هست ربطی با من نداره، چشم داشت من نباید داشته باشم به مال دیگران، حتی اینکه فکر این رو بکنم که دیگران به من هدیه بکنن. برای چی؟ من چه طلبی دارم، چه انتظاری دارم که افراد به من هدیه بکنن؟ دیگه بدتر از این که من به رفیقم بگم این مالتو به من هدیه بکن، اظهار بکنم، این دیگه خیلی بده. انسان باید تمام وجودش منقطع باشد از مال دیگران. رو این جهت لازمش اینه که اکتفا کنه به حد اقل معیشت در زندگی خودش. حد اقلی که میگیم هم از نظر کمیت یعنی مقدارش به اندازه ضرورت باشه، هم از نظر کیفیت اکتفا کنه به اندازه‌ای که نیازشه و بعد راضی هم باشه، نه صرف قناعت، همراه با قناعت راضی هم باشه تو درون خودش و همون سطح زندگی که داره. وقتی راضی شد چشم طمعشو از مال دیگران میبره و قطع میکنه. این که میگم چشم قطع بشه از طمع به مال دیگران، معناش نیست که اگر دیگری به ما هدیه کرد نپذیریم. این نپذیرفتن خودش خلاف اخلاقه. معنی نپذیرفتن اینه که رفیق من چیزی رو به من هدیه میکنه، وقتی من نمیپذیرم معنیش اینه که من بزرگتر از تو هستم، چون شما تصمیم گرفتی که هدیه کنی به من، اما تصمیم گیر شما نیستی، چون من بزرگتر از شما هستم، من تصمیم میگیرم که بگیرم یا نگیرم و فعلا مسئله نمیدونم. لذا تو نگرفتن یک نوع تکبر خوابیده، یک نوع بالا دیدن خود خوابیده. اینو باید خیلی انسان مواظب باشه. و دیدن بعضیا میخوان یعنی حالا ملاحظه طرف مقابل بکنه، هدیهشو رد میکنه. توی این هدیه رد کردن خلاف اخلاقه. گاهی هم دیده شده که توی این رد کردن هدیه ها ارتباطات اصلا تیره شده. اصلا اون طرف هدیه کننده میگه چرا هدیه ما رو رد کرد؟ چرا قبول نکرد؟ مگه مال من چیزشه؟ اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. پس چشم طمع نداشته باشیم به مال دیگران. یعنی آرزو تو دل من آرزو نیست که مال دیگران بیاد تحت اختیار من، و بدترش گفتم این که بیام اظهارم بکنم، بگم این چیزو به من هدیه کن. این نباید تو وجود من باشه. اما دیگران اگر هدیه کردن متواضعانه میپذیرم ازشون، تشکرم ازشون میکنم. نکته دیگر اینه اگر انسان بخواد حرص رو در خودش کوتاه بکنه، باید آرزوهای طولانی نداشته باشه. اینا از یه خانواده کنار هم همسایه همه. وقتی من آرزوی طولانی دارم در زندگی، این آرزوی طولانی مرا میکشونه به حریصه به جمع کردن اموال و از جمله حریصه به مال دیگران هم میشود. ببینید تو روایت میفرماد اگر برای انسان دو وادی از طلا باشه، یعنی دو بیابان پر از طلا، لبتغا وراءهما ثالثا، آخرش انسان جدای از این دو وادی میگه ای کاش یه وادی سومی هم داشتم. که این حالا تو بحث بعد خدمتتون میگم، هرس حد یقف نداره. اینطور نیست که انسان جواب مثبت اگر به هرس خودش داد، مثلا هرسش میگه که 10 میلیون تومان جمع کن برای روز مبادا، فکر نکنه اگه این 10 میلیون جمع شد این هرسش دیگه میخوابه. نه اینطور نیست، به عکسه. وقتی 10 میلیون جمع کرد هرسش شدیدتر هم شده، اما میگه 10 میلیون که چیزی نیست، بعد میگه باز 30 میلیون، یعنی 2-3 برابر میگه. اینطوریه مسئله هرس رو میشه مسئله آب دریا دانست. انسان تشنه تشنه است اما به یه لیوان آب. اگه رفت سراغ آب دریا اشتباه داره میکنه. اگه یه لیوان آب از آب دریا خود، این آب شوره همچه میخوره، نه تنها تشنگیش برطرف نمیشه، بعد میگه 2 لیوان حالا آب میخوام. خب 2 لیوان اگه باز از آب دریا خود اشتباه داره میکنه، این هرچی میره جلوتر شدت تشنگیش باز زیادتر میشه. هیچ. بعدم کارش به انا لله و انا الیه راجعون کش نمیشه، هی بخواد آب زیادتر بخوره. پس نیاز داره به آب اما نه آب شور. انسان نیاز به مال داره اما نه بیش از نیازش. مقدار نیازش که با قناعت زندگی بکنه راحت فکرش. اما اگر حرص او واداش که برد بیش از نیازش جمع بکنه، مطمئن باشه که به یه حدی نمیرسه که به ایسته، تو بحث ریاستش هم همین حضرت امام نصیحتی که به جناب آقای رجایی کردن تو تنفیذ حکم ریاست جمهوریشون این نکته رو یادش دادن که انسان تو ریاست حد یقف نداره. اول میگه من میخوام مثلا روی مدرسه رئیس باشم، اگه جلوی شهوت نفسشو نگیره میگه آره توی شهر توی استان میخوام مثلا حاکم یه استان ده. اگه جلو خودشو نگیره کم کم میگه رئیس جمهور. حالا رئیس جمهور هم که شد متوقف به کشور خودش نیست. بعد مثال آمریکا رو زدن که ببین آمریکا کشورهای مختلف و مستعمره خودش میکنه، متوقف به یه جمع نمیشه. اگه کل دنیا رو هم تسخیر خودش بکنه باز میگه حالا ببینم تو آسمانا کجا رو میشه تسخیر بکنه. یه اشتباه داره میکنه، اصلا این قدرت قدرت نیست. اگه وصل به خدای متعال خودشو بکنه تمام میشه، قدرت واقعی اونجا از این باید به اونجا وصل بشه که اگه وصل بشه احساس آرامش میکنه. دنیا کلن اینطوریه، حرص به اموال دنیا هیچ وقت حد یقف نداره. لذا حضرت فرمودن شکم انسان رو چیزی پر نمی کند جز خاک. کنایه است یعنی خلاصه اگه بمیره دیگه هیچ والله غیر خاک هر چیزی دیگه توی شکم بکنه فکر نکنیم پر میشه، همینطور یه چیز دیگه میخواد. منهومان لا یشبعان، این گونه روایت ما خیلی داریم مشابهش و تعبیرهای مختلف هم. میگه دو خورنده هستن هیچ وقت سیر نمیشن، یکی خورنده علمه یکی خورنده مال دنیا. تو اینجا تو این روایت داره که به جای دنیا همین گفته مال، تعبیرهای گوناگونی وجود داره. یا میفرماد که انسان پیر میشه اما دو خصلت درش ای جوان میشه، یکی آرزوی طولانی، اینجا حالا داره حب مال. علی حال چون این ویژگی ها تو وجود انسان ای جوانه میزنه لذا اومدن تعریف قناعت رو کردن، مدح قناعت، میگن انسان با قناعت زندگی کنه این راحت تره. اما این که بگن آیه انسان برو مال دنیا پیدا کن اما دل نبند، این خیلی مشکله. معصومین علیه السلام میتونستن، اونا داشتن، اونا اون وقت که مال دنیا به شدت در اختیارشون بود، اطلاع دارید سه مرتبه امام دوم علیه السلام کل مالشون رو یه مرتبه انفاق میکن در راه خدا میدون، مالشون هم خیلی زیاد بوده. اونا اینطوری هن، یعنی در حال که مال دارن ارتباط روحی با مال دنیا ندارن، دلیلش هم اینه که راحت رد میکنن. و کی لا تحزنوا علی ما فاتکم، نشانه این دلکندگی اینه که قرآن میفرماد که وقتی از دستش بره مال دنیا هیچ وقت محزون نمیشه. ولا تفرحوا بما آتاکم، وقتی هم که دنیا رو به دست میاره خوشحال نمیشه، مال دنیا اومده کنارش، اومده تو زندگیش اما وظیفه شو داره انجام میده. ما چون این توانایی نداریم ما با همون قناعت زندگی بکنیم راحت تریم، یعنی از خطر حرص آسوده هست. فرمودن تمام انسانهای غنی و فقیر در آخرت آرزو میکنن که ای کاش به اندازه قوتشون تو دنیا داده شده بود، همه اونجا یه آرزو رو دارن. حتی اون که غنیه این آرزو رو میکنه، میگه ای کاش تو دنیا بیشتر از قوت من، یعنی اون چیزی که نیاز خوراکم بوده و نیاز معیشت و زندگیم بوده، ای کاش به همین اندازه تو دنیا بشم داده شده بود و بیشتر داده نشده بود. حالا چرا آرزو میکنه بیشتر نه؟ دیگه تو روایت داره که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اونایی که جمع کرده اگه حلال بوده باید واسه حساب رسی معطل میشه دیگه، اگرم حرام بوده که عقاب داره، لذا درد سرش اونجا میده زیاده، میگه ای کاش به اندازه قوت من تو دنیا داده شده بود. حرص مانع شکر انسانم هست. فرمود کسی که با قناعت زندگی میکنه اشکر و ناسه، شاکرترین مردمه. بعضی گفتن که طولانی ترین غم رو حسود داره، شیرین ترین زندگی رو انسان قانع داره، بیشترین اذیت رو انسان حریص میکشه که طمع شدید داره و مجبوره که صبر بکنه. این صبر کشنده ترین اذیتی است که اینها دارن. شخصی به رفیقش گفت شما هم طالب هستی هم مطلوب، هم شما میخوای هم دیگران شما رو میخوان. مطلوب هستی یعنی چه؟ یعنی دیگران تو رو میخوان. دیگران کیا هستن؟ گفت یطلب که ما لا تفوتو، چیزایی داره تو رو دنبال میکنه و میخواد تو رو که تو هیچ وقت از دستشون نمیده، یعنی حتما نصیبت میشه. و اما شما دنبال چی هستی؟ تطلب و انت ما قد کفیته، دنبال چیزایی هستی که نیاز بهش نداری، یعنی احتیاج نداری. لذا اون وقتی که زاهد باشی مرزوق هستی، یعنی در حالی که بی‌رغبتی اما به دستت میرسه، چون شما بی‌رغبتی اما دنیا تو رو داره طلب میکنه و میاد سراغه. شما زاهد مرزوق هستی اما در مقابلش هم حریص محرومی، طلب میکنی به خاطر حرصی که داری اما بهش هم نمیرسی، محروم هستی. حرص در انسان در حدی است که میگن اگر به انسان گفته بشه دائما تو دنیا هستی، بیشتر از این مقداری که در حرص تو وجودش داره کار میکنه، بیشتر از این دیگه کار نمیکنه. یعنی اینطور نیست که الان ما فکر کنیم مثلا 50 سال زندگی میکنیم و حرصمون به اندازه 50 سال باشه. نه، حرصی که تو وجود انسانه به اندازه بی نهایته، به طوری که میتونیم خودمون اینطور آزمایش بکنیم که الان اگه امروز به ما خبر بدن که به جای 50 سال 500 سال شما تو دنیا هستی، هیچی به حرصمون افزوده نمیشه. معلومه که حرص از قبل فکر 500 سال هم کرده. حالا اگه به ما بگن 1000 سال 10000 سال دیگه هم هستی، باز می‌بینیم هیچی اضافه نشد تو وجودم. معلومه این حرصه فکر خودش کرده. حرص یه حالت اینطوریه تو وجود انسان، فکر بی نهایت کرده و انسان عاقل میدونه که این عملی نخواهد شد. از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن حرص چیه؟ ازد یه تعریف خیلی زیبایی فرمودن طلب القلیل به اضاعت الكثیر. حرص اینه که آخر شما به دست میاری یه چیز اندکی رو اما به واسطه اینکه چیز زیادی از دست میدی. اون چیز زیادش رو قبلا گفتیم، بحث آبرو و اون مکنت و قدر و منزلتی که داره، اینا رو امروز هم انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. قرآن کریم انسان رو می‌فرماید ان الانسان خلق هلوعا. اصلا انسان هلوع آفریده شده. هلوع هم به معنی کسی است که طمع زیاد داره و هم کسیه که طاقتش هم کمه. فرمود انسان اینطوری خلق شده. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که شر بهش میرسه یه بدی میرسه دادش میره بالا چون تحملش کمه، وقتی یه خیر بهش میرسه منوعه، یعنی خیلی منع از دیگران میکنه که دیگران استفاده نکنن و میخواد فقط خودش استفاده. البته دنبالش سوره معارجه، دنبالش میفرماد الا المصلین، مصلین اینطور نیستن، اونایی که اهل نمازن این حالتو ندارن، اما غیر اهل نمازها این حالتو دارن، مثل که جبلی اونها شده. اما جبلی هم نیست، انسان پاک آفریده میشه، این خود انسانه که وقتی جلو نفسش رو رها بکنه میره به سمت طمع، میره به سمت حرص. اگرم مراقبت بکنه از خودش، نه، میتونه مواظبت بکنه و به اون شکل جلو نره. همچنین باید بدانیم که انسان حریص علی ما منع هست. اینم چند تا روایت توی زمینه داری. یه جوریه وقتی یه کسی منعش میکنن از یه چیزی، مثل که تازه حرص شدیدتر میشه که حتما بره از اون چیز استفاده کنه. این حالت هم تو وجود انسان هست که برمیگرد به اون حالت لجبازی انسان. یه حالت لجبازی که تو حیوانات از نزدیک انسان میبینه. کار حیوان هم هست، کار عاقل نیست. بارها از کردن یه گوسفند رو که دارد میرد به یه سمتی، اگه میخواید لجبازش رو امتحان بکنید این کار رو بکنید، هم که دارد میرد شما شاخش رو بگیرید و به همون سمت، نه برش گردونید، به همون سمت که دارد میرد کمکش کن به همون سمت بداریدش. حالا قبلش هم داشت خودش میرفت، تا شاخش رو میگیرید برید قاش رو صفت میگیرد جلو، ترمز میگیرد صفت وای میسه. حالا هرچی به این گوسفند میگه تو که داشتی میرفتی به همین سمت، منم دارم کمکت میکنم، میگم به همین سمت بیا. تو حالت حیوانی خودش لجبازی میخواد بکن، میگه میخوام برم از این طرف، با زبان بی زبانه میگه، ده میگه میخوام برم از این، و داشتم من میرفتم، اما حالا تو داری میگی بیا، چون تو میگی میخوام نیام. حیوان دیگه. این حالت تو انسانها که عقلشون به کار نمیاندازن کاملا مشهوده. مثلا بچه لجبازیش زیادتر از انسان بزرگه، علتش اینه که عقلش درکش کمتره. و انسانای بزرگم اون وقتی که عقلشون رو استفاده نکنن چرا؟ باز نفسش همینه میگه. مثلا تو مباحث دینی ما این حالت رو خیلی میبینیم. شما تمام اینایی که شیعه نیستند رو امتحانشون بکن، حالت لجبازی کاملا توشون پیداست. ولی اگه لجبازی نداشته باشه فوری میاد شیعه میشه. خدای متعال دلیل برای غیر شیعه نگذاشته، اینو بدونید. و ان هم الا یخرسون، قرآن میفرمه اینا تخمین میزنن، یه چیزی هم تو خیال میکنن اما واقعیت نداره، دلیل نداره. خدای متعال فقط دلیل رو برای حق گذاشته، لذا ما دستمون پره. نشونش هم اینه که ادعا نمیخوایم فقط بکنیم که بعد به عمل که میرسه بگم همه همین ادعا رو میکنن، چون یه استاد دانشگاهی میگفت همه همین رو میگه. نخه، هیچ کس غیر شیعه اینا نمیگه، این که دارم میگم و غیر شیعه هیچ کس نمیگه. اون چیه؟ ما ادعا میکنیم، میگیم که هر کس دلیل آورد که خدا نیست ما زود میپذیریم، ما حاضریم دست از دینمون برداریم و تابعش بشیم. دلیل بیارید خدا نیست، یا دلیل بیارید که خدا دو تا سه تاست، ما زود میپذیریم. دلیل بیارید مثلا برای اینکه فلانی پیغمبر خداست، ما تو دلیل عقل پسند بیاریم، ما میپذیریم. بهایی ها دلیل بیارن که این عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب مثلا این چیه؟ این مثلا پیغمبر است یا امام زمان، باب هر چی اگه دلیل آوردن ما میپذیریم. وهابیا دلیل بیارن برای وهابیت خودشون. ببینید ما داریم صریح میگیم، چرا اونا این حرفا صریح نمیزنن؟ اهل تسنن دلیل بیارن اما توهین نکنن. ما از توهین اینا بیزاریم. دلیل بیاره برای حقانیتش، من اول کسی هم که مریدشم. و هیچ دربند تشیع، حتی این لباس روحانیت که پوشیم دربند اینا نیستیم، ما نوکر دلیل هستیم. اونا هم دلیل بیارن ما میپذیریم. اما آیا ما دلیل بودیم اونا میپذیرن؟ اصلا نمیاد این حرف رو به ما بزنه. و از شما هم الان خواهشم همینه، با هر کس که ادعا میکنه که من نوکر دلیلم، فوری بیادش بشه. ما آمده که میشینیم با هم صحبت، به عمل که میرسه نمیان بحث بکنه. نیامدنشون هم دلیل بر اینه که پس میدونن باطلن، چون کسی که میدونه حقه میاد جلو که ما را هدایت بکنه دیگه. این که نمیاد جلو پس میدونه باطله، میدونه دستش خالیه. تمام شد. آقای گورباچوف که نیامد تحقیق بکنه اینجا ایرانا، دلیل بر اینه که میدونه باطله، نه اینکه ندونه. اگه خودشو حق میدانست، حضرت امام وقتی دعوتش کردن بلند میشد میمد ایران تحقیق میکرد. بالاخره خودشو حق میدونست که تا میمد اینجا میفهمید که باطل است و دینشو باید عوض بکنه. اما این که اصلا واهمه داشت و نیومد، همین دلیل بر این که میدانه. خدای متعال به خاطر همین مجازاتش میکنه. همین. یعنی روز قیامت خدای متعال مخالفین رو به همین درک تو سرشون میزنه. یه تو که میدانستی چرا نرفتی تحقیق بکن. خلاصه این حالت لجبازی تو انسانها به خصوص تو انتخاب دین وجود داره. و الهی کسی لجباز نباشه، خدای متعال ضمانت کرده در آیه 69 سوره عنکبوت، ضمانت کرده که زود هدایتش میکنه، تضمین کرده. ای کسی تلاش خالصانه بکنه فوری شیعه میشه، ضمانت پروردگاره. یعنی نمیذاره یه هم تو گمراهی بره جلو. خداوند ضمانت نکرده که مثلا آب رو برسونه تشنه رو، نگذره تو بیابان تشنگی بمیره، هم چیز ضمانتی نکرده. لذا خیلی ها رو ممنون است تشنگی هم میمیره. اما این ضمانت دینی پروردگار کرده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما به خاطر همین آیه میگیم هر کس تو دنیا شیعه نیست، این مقدمش انجام نداده. جاهدوا فینا، تلاش خالصانه، یا تلاش نمیکنن یا اگه تلاش میکنن تلاش لجبازانه به جای خالصانه. نکته دیگه اینه که هرس همیشه مذموم نیست. ما دو نوع هرس داریم، هرس بر دنیا، هرس بر آخرت. هرس تو امور آخرتی نه تنها مذمت نشده، اتفاقا خیلی هم تعریف شده ازش. تو قرآن هم داریم، در قرآن هرس ممدوح آیه 128 سوره توبه فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. این پیامبر حریص بر هدایت شما. هرس الان من و شما هم باید حریص باشیم برای هدایت مردم، بی تفاوت نباشیم. اگه همسایمون، محلمون، دوستمون، شریکمون، اقواممون، بالاخره کسایی میشناسیم در ارتباط با ما اصلا، میدونیم اینا هدایت نیافتن، حریص باشیم در هدایت اونها و به فکر هدایتشون باشیم. این حرص نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. حرص تو امور آخرتی، حالا ببینیم من چند نمونه دیگه شو عرض بکنم. هرس در مسابقه تحصیل کمالات، شما با رفیقتان حریص هستید که از همدیگه جلو بزنید بدون اینکه جلو هم مانع بشید. یعنی نمیخواد جلو کمال او رو بگیرید، اما هر عمل خیر رو انجام ده شما سعی میکنید عمل خیر بالاترش رو انجام بدید. این هرس چیز خوبیه، چون نتیجهش رسیدن به امام زمان علیه السلامه. لا حرص کل منافست فی درجات، فرمود هیچ حرصی بالاتر از این نیست که انسان مسابقه بگذاره تو درجات معنوی. اصلا امام صادق علیه السلام می فرمان مؤمن اینه، لهو قوتون فی دین و هرسون فی فقه، اصلا مؤمن تو فهم دین حریصه. هرسون فی فقه، فقه همون فهم دین رو میگه، اصلا مؤمن حریصه تو اینه، میخواد دین رو خوب بفهمه. حالا دین رو میخواد بفهمه، اصلا حریصه تو اینه که آیات قرآن رو میخواد تفسیرش رو بفهمه. این هر چیز خیلی خوبیه. حریصه میخواد رساله مرجع خودش رو کاملا بدونه چیه. این هرس خیلی عالیه. حریصه تو مباحث اخلاقیه، باز اونم همین. امیرالمومنین علیه السلام فرمان ان کنت حریصاً علی استیفاء طلب المضمون لک، اگه شما حریص هستی که استیفاء بکنی، یعنی به دست بیاری اون طلبی که ضمانت هم شده است برات، مثل قزل‌اسنا که چند سال پیش ورشکست شد و افرادی بودن که حریص بودن که این طلبشون با اینکه مضمونم بود، یعنی ضمانت شده بود که بابا این پول مال شماست بتونم میده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر شما حریص هستی که این مالت که مضمونم شده برات اینا استیفا بکنی، فکن حریصان علا اداء المفروض علیک، حریص باش بر انجام واجبات که بر گردنته، چون اون واجبی که به گردنته دیگه اون که تضمین نشده که، اونو به شما انجام بدی. و عجیبه که انسان اون مالی که ضمانت شده است که حتما دستشو میگیره به اون ضمانت اکتفا نمیکنه و هرس داره که بره راهپیمایی بکنه، تظاهرات بکنه، داد فریاد پولشو بگیره. اما یه اذان ما الان 2 سال است داریم توی اصفهان، هرچی هم داد میزنیم، به این میگیم، به اون میگیم، به این میگیم. ببینید یه کار جزئی ها که اگه الان براتون بگم که حدود 30-40 جلسه من فقط با مسئولین گرفتم، بودم چه وضعیه این شهر، شهر اصفهان شهر مذهبیه دیگه، چرا صبح نباید اذان صبح تو شهر شنیده بشه؟ آیا دین اینو پسندیده؟ ظهر و شبش هم همینطور. همینجا الان نزدیک میدون امام ما، شب بیاد کنار من دم اذان مغرب، ولی صدای اذان من به زحمت میشنوه تو میدون امام. مسجد امام مسجدی است که تو کل دنیا الان مورد شناس، اما مردم دنیا خبر ندارن که این مسجد امام که اینطور سابقه داره صدای اذان ازش در نمیاد. و وقتی میگیم اون میراث، میگه نباید بلنگو اینجا باشه، اونجا باشه، همچی باشه، بعد میدازه گردن اوقاف، اوقاف میگه همچی، نتیجه چیه؟ بلاخره اینه، مهمان ها میان اینجا میگن ما اصلا خبر نداریم اینجا کی اذان میشه. از اون طرف میخواید مبارزه با منکرات بکنی، خود صدای اذان رو بگذارید، بهترین آرامش روحی است برای افراد. همین که صدای اذان بلند میشه افراد احساس امنیت میکنن. کجا داریم میریم؟ و داد و فریاد برای رودخانه است که چرا آبش همچینه. بندم به مسئولین گفتن اگه میخواید آب باران بیاد با صدای اذان تو شهر را بنویسید. تو حرف ما رو اعتقاد بهش ندارن، یعنی باور نکردن که چوب از کجا داریم میخوریم، چون ارتباطاتش رو خبر ندارن. اگه یکی دوتا روحانی بود تو این بین این مسئولین، اونا حرف ما رو راحت‌تر میفهمیدن که روایات چی میگه به ما، داریم چوب از کجا میخوریم، چرا همچین داریم میکنیم با خودمون. خب انسان ناراحت میشه دیگه. از اون طرف میده مردم تو فشار مزیقه آب هستن، از اون طرف انگیزه نیست، یه پول زیادی هم خرج کردن، بلنگای گذاشتن تو سطح پارکا، بعد هم میگن که اونجاش خراب است، اونجاش چیه، همین مانع رو به گوش من میرسه. هرچی میگم خب مانع که حالا باید حلش بکنید، حالا چقدر وقت دارن حل میکنن؟ این که دارم میگم نوروز سال گذشته، نه امسال، نوروز سال گذشته به ما قول دادن که حلش کنه. بعد از داد و فریادای زیادی که کردیم ما، یعنی که دارم میگم 3-4 سال پیش هرچه با اینا جلسه گرفتیم، اینه اگه واقعا حریصیم، حریص به این باشیم که این صدای اذان رو پخشش کنیم تو سطح شهر، حریص به این باشیم. و کم کم ما رو میکشونم به یه جایی که بگم بابا دست وردارید از امکانات ظاهری و بیاد به این کار رو بیارید. نمیخوام به اینجا برسه، با امکان ظاهری برید انجام بدید. پل میخواد بزنید بزنید، نمیدونم خیابون میخواد تعریض بکنید بکنید، پارک میخواد بزنید بزنید. منوز نگفتم نکنین این کارا، اما انسان رو وادار میکنن به یه جایی که کم کم نظر شرعی احساس وظیفه بکنن و بگم نه اون کارتون خلافه، دیگه حق ندارین این کارو بکنید، باید این کارو بکنید. مثل پولی که برای مساجد میدادن، بهشون میگم پول بدید برای کارهای فرهنگی، میگن پول نداره. منم از نظر شرعی تا دیدم این حرف رو زد گفتم خیلی خوب، پس اون پولی که دارید به مساجد میدید از اون پول کم بگذارید بدید برای کار فرهنگی، چون شما مصلا میسازید، من مصلیش رو میخوام بسازم. کار فرهنگی من میخوام دین افراد تقویت بشه. مگه نمیگید پول دارید میدید برای ساختمان مسجد؟ یعنی انسان وادار میکنن که از ساختن مسجد انسان صرف نظر بکنه، بیا سر این کار. بعدم اینم اینطور هم نیست، بالاخره پولایی هست داره خرج جایی دیگه میشه. فاستبق الخیرات. خب و اما آثار حرص. حرص آثار زیانبار فراوانی داره. توجه به این آثار گفتم انگیزه ای در وجود انسان میاره که کاملا نفرت پیدا کنیم و حرص رو با هر شکلی هست از خودمون بیرون بکنیم. دیگه حرص منظورمون حرص تو امور دنیاییه دیگه. یکی این که بدانیم حرص اگه تو وجود انسان باشه هیچ وقت انسان سیر نمیشه. دیگر این که بدانیم حرص به دنیا انسان رو مشغول میکند از آخرت. از طرفی هم از دنیا با حرص بیشتر انسان نائل نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ای انسان اگر از دنیا به اندازه کفایتش رو میخوای مقدار کمیش تو رو کفایت میکنه، و اگر مقداری میخوای که تو رو کفایت نمیکنه پس بدون که کل دنیا هم تو رو کفایت نمیکنه. یعنی کل دنیا هم پیدا کنی آخرش همینه. بدانیم حرص همون ضرری رو به ما میزنه که به جدمون حضرت آدم علیه السلام وارد کرد، و حرص باعث اخراج از بهشتش. ما هم حرصمون از بهشت روحی ما رو جدامون میکنه، از همنشینی با امام زمان علیه السلام ما رو دورمون میکنه. حرص فرمود سه تا خصوصیت برای انسان دائما میاد. کسی که حرص تعلق داشته باشه دلش به دنیا سه خصلت پیدا میکنه. یک، قصه ای که هیچ وقت تمام شدنی نیست، امیدی که هیچ وقت بهش نمیرسه، و رجایی که نائل به او نمیشه، دسترسی بهش نداره. حرص باعث هلاکت انسان هم هست. فرمود صلاح اول این امت، یعنی امت پیامبر، صلاح اولش به چیه؟ به زهد و یقین. و هلاک آخر این امت به چیه؟ به بخل و آرزوهای طولانی است. بدانیم اگر ترک کردیم حرص را باعث نمیشه که اون چیز دست ما بره، بلکه اون چیز به دست ما میرسه. از طرفی هم ما نزد خداوند محمود هستیم، پسندیده، و فکرمونم راحته به خاطر ترک این دنیایی که داشتیم. از اون طرف اگر دنبال کردیم و عجله کردیم که بخوایم مال دنیا رو جمع بکنیم برای خودمون، علاوه بر این که مورد مذمت واقع میشیم، ترک توکل بر خدا کردیم و ترک رضایت به تقسیم پروردگار رو کردیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمودند دنیا به منزله سایه شماست. اگه سایه تو هی دنبال کردی که بهش برسی، خودتو به زحمت میندازی، هیچ وقت هم به سایه نمیرسی. و اگه سایه تو ترک کردی، سایه دنبال شما میاد و شما هم فکر راحت. خیلی تعبیر قشنگی است این تمثیل هایی که تو روایت ها هم آمده. پیامبر فرمودن حریص 7 آفت حداقل داره. فکری که ضرر میزنه به بدن او و نفع نداره. قصه ای که هیچ وقت تمام نمیشه و به انتها نمیرسه. زحمتی که هیچ وقت راحت از اون زحمت نمیشه مگر وقتی که بمیره. اون وقتی هم که راحت میشه، یعنی نزد مردن، بیشترین نگرانی و ناراحتی رو داره. چون آدم حریص از اون وقت ناراحتی که چرا داره از دنیا منفک میشه. ترسی داره که این ترس هیچ نتیجه ای نداره مگر واقع شدن تو ترس. آدم حریص هم تو نگرانه، ترس داره و نتیجه این ترس هم آخرش اینه که تو ترسش میفته. حزنی داره که اون حزنش باعث میشه که زندگیش همیشه تلخ و سیاه کرده و هیچ فایده ای براش نداره. در آخرت هم حساب رسی دارد آدم حریص که این حسابش آخرش رو گرفتار عذاب الهی میکنه مگر اینکه خداوند عفوش بکنه و عقابی پیدا میکنه که مفر رو چاره از اون عقاب نداره. این 7 آفتی که حضرت در یک روایت جلد 73 بهار صفحه 165 اونجا این روایت رو دیدن. حرص انسان رو در گناهان کبیره میاندازه. مثلا یه مغازه‌دار رو فرض کنید اگه حریص به دنیا باشه، ببینید تو معاملاتش چه گناهان کبیره انجام میده برای اینکه مال بیشتری رو کسب بکنه. دروغ حاضر بگه، میگه جنس رو من اینقدر خریدم، جنس رو به دروغ یه جور دیگه نشون میده. انواع و اقسام حیله‌ها رو به کار میاندازه برای حرص به دنیاش. حرص باعث ذلت انسانه. حالا این ذلت تو روایات مختلف، من چون برای این بحث هم کل بحثی که در بهار الانوار بود همه شد نگاه کردم، کل بحث قرابه حکم رو هم نگاه کردم، تعبیرهای مختلفی هست راجع به ذلت. یه جا میگه مزرعه ذلت هست. حرص وقتی تو وجود انسان میاد، وجود انسان مزرعه ذلت میاد، اصلا محل زراعتش میشه. یا یه جا داره که بیشترین چیزی که نفس انسان رو ذلیل میکنه حرصه، بیشترین چیزی که آبروی انسان رو میبره بخله. حرص صاحب خودشو میکشونه. اینم 7-8 تا روایت تو این زمینه داریم که به تعبیرهای مختلف آدم حریص آخرش میرسه به جایی که صاحب خودشو میکشه. حالا یه داستانی هم نقل میکنن که یه همسایه نسبت به همسایش خلاصه نگران ناراحت بود. وقت رو هرسی که داشت که میخواست اونو زمینش بزنه چیکار کرد؟ به غلامش یه بار گفت یه مدتی یه ماهی بش اول احسان کرد به غلامش، بعد یه ما گفت من یه درخواست ازت دارم. گفت چی؟ گفت منو بکش و جنازه رو بنداز رو پشت بام این همسایه تا خون من به گردنم بیفته این گرفتار بشه. هرچ گفت نه خیلی این کار درست نیست، شما مولای من. گفت نه من خواستم این از تو. هر کار وقت انسان رو به یه جایی خیلی کثیفی میکشونه، کار خیلی زشتی انجام میده. رب حریص قتله هرسه، هرس بدترین رفیق و بدترین قرین انسانه. آدم حریص آدم اهانتگره. حالا اهانت تو روایت هم میگد اهانت به نفس میکنه، یعنی نفسشو کوچک میکنه به خاطر حرصشو، حاضر است به هر چیز پستی خودشو آلوده بکنه. هم اهانت به دیگران میکنه به خاطر اینکه جمع بکنه مال رو برای خودش، اون حرص باعث میشه. یعنی برادر خودشو اهانت و توهین بهش میکنه به خاطر اینکه مثلا مالی رو به اون نده، ارث سهم اون رو نده، به خودش برداره و از این کارا. حرص ضربه به یقین انسان هم میزنه. اگر انسان یقین به خداوند متعال پیدا کرده باشه، این حرصه ضربه میزنه و یقینش رو میشکنه و دوچار ظن و شک نسبت به پروردگار، نسبت به قیامت، این یقینا رو از بینش میبره. حرص حیای انسان رو هم کم میکنه. حالا ببینید حیای که اصلا باعث زنده بودن انسانه، انسان حریص حیا نداره. خیلی آدم بی حیایی جسارت کنه. آدم حریص سلامتی خودش هم از دست میده. آدم حریص فقیر است ولو مالک دنیا بشه، اونم با تمام جوانب دنیا. حالا چرا فقیره؟ با اینکه مالک دنیاست، علتش اون احساس کمبودی است که تو وجودشه. هنوز آدم که احساس کمبود کنه این فقیره دیگه، احساس آرامش نمیکنه. اظهار حرص هم اظهارش، یعنی انسان علنی بکنه حرص خودشو، این منتج فقره، انسانو فقیر میکنه. حرص دعوت کننده به شره، یعنی انسان که حریصه تو وجودش یه دعوت کننده مرتب هست، میگه بیا این کار انجام، بیا این دروغ بگو، برو فلانی بزنش، پشتر این غیبت بکن، آبرو اینا ببر، نمیدونم فلانی از ریاست بندازش کنار تا خودت رئیس بشی. آدم حریص اینه دیگه، یه داعی شر تو وجودش هست، مرتب دعوت به شرش میکنه. حرص اساس همه شروره. حرص خلق و خوی انسانهای پسته. حرص جمع کننده تمام عیوبه، از بدترین اخلاق هاست، رأس تمام پستی هاست، ریشه تمام رذائله، رأس المعایبه. حرص بذر شره، یعنی بذری که بیپاشن بعد نتیجه میده. حتی فرمود شناسایی انسانهای شرور را اگه میخواید بکنید از راه حرصشون. ببینید چقدر حریصه. تو خواستگاری اگه میخواید ببینید که بالاخره این عروس خانم یا پدر و مادرش چقدر انسانهای شری هستن یا نه، راحت ببینید تو مبلغ مهریه چقدر پافشاری میکنن. حالا چه اونا چه اطرافیان، دیدی دیگه گاهی وقتا میشینن ریز اینا را دقیق میگه، میگه این خونه قیمت چنده، سکه الان تو بازار چنده، میشه ریشش رو حساب میکنه. روایت داره که یستدل علی شر رجل به کثرت شرهه، اصلا برای شر انسان اینطوری شما میتونید نشونه گیری بکنید که آدم چقدر شریه، ببینید چقدر حریص به مال دنیاست. یه جایی که حرصشو فهمیدید نشانه گیری بکنه دیگه، میفهمید شدت طمعش. حرص غضب انسان رو هم تحریک میکنه. حرص باعث عدم رضایت وجود انسانه. آدم حریص هیچ وقت راضی هم نیست. نفس انسان رو خراب میکنه، افساد دین میکنه، کاستن فتوت و مردانگی در انسانه، تقوا و ورع انسان رو از بین میبره، داخل آتش میکنه انسان رو، جسم انسان رو به زحمت میاندازه، انسان رو به ملامت دیگران وامی داره. نتیجه حرص هجوم آوردن بر عیوبه، یعنی خود شخص هجوم میاره، به شدت میره برای تحصیل عیوبش. با حرص عفاف انسانم از بین میره. حالا قبلش گفتیم حیا، حیا معنای وسیعی داره، عفتش رو هم از بین میره. فرمود مؤمن هیچ وقت حریص نیست، چنانچه ترسو و بخیل نیست. کسی که حریص باشه در وقتی که ثروتمند است ذلیل است. پول پیدا کرده اما آدم ذلیل است تو چشم دیگران. دیگران هر چی نگاهش میکنه به خاطر اون حرصش به دیده کوچک بهش نگاه میکنه. آدم حریص قانع نیست. معلومه اینا ضد همه دیگه. حرص سوزندگیش از آتش جهنم هم بیشتره. پناه به خدا. حرص قدر انسانو پایین میاره اما رزق انسانو بالا نمیاره. فرمود حریص به دنیا مثل کرم ابریشمه. کرم ابریشم رو حرصی که داره هی ابریشما دور خودش بیشتر میتنه، اما هرچه بیشتر میتنه داره مرگ خودشو تقویت میکنه، چون بعد نمیتونه بیرون بیاد و با غمناکی از دنیا میره. فرمود آدم حریص اینطوری هی دور خودش مال دنیا رو جمع میکنه، بعد با غمناکی از دنیا میره، چون استفاده نمیکنه از این مال که دورش جمع شده و بعدم نه دیگران دارن استفادهشو میکنن و زحمتشو دیگران نکشیدن، خود این آقا کشید که داره از دنیا میره. انسان حریص محروم است، در کنار محرومیتش مذموم هم هست، یعنی مرتب مذمتشو میکنن. بعد حضرت محرومیتشو اینچنین بیان میکنن، چرا محروم است؟ فرمودن به خاطر که قد فر من وثاق الله، بخاطر که از اطمینان به خدای خود فرار کرد. به جای اینکه اطمینان به خدا داشته باشه گفت نه من اطمینان ندارم، خودم باید مال جمع بکنم، تا چشم به مال نیفته دلم جمع نیست، خاطرم جمع نیست. لذا میگن یه چنین کسی که توثیق نسبت به پروردگار تو وجودش نیست محروم از این صفته. نگاه نکنید دور ورش مال جمع شده، فرمود این محرومه، منطور نه محروم از مال، حالا ممکنه بگیم از استفاده مال محروم، اما یک شمینه که محروم از توثیق به پروردگار، یعنی اطمینان به خدای خود نداره. فرمود آدم حریص دو تا خصلت را ندارد و دو تا خصلت را داره، محروم از دو خصلت اما واجد دو خصلته. یکی قناعت را ندارد، اما ناراحتی رو داره. رضایت و خوشنودی تو وجودش ندارد، اما شک و تردید رو داره، یعنی یقین تو وجودش نیست. خب ما دیگه این آثار حرص بود خدمتون گفتم، تو مجامع روای دیگه آنچه گشتم اینا بود خدمتون گفتم. و اما معالجه حرص میمونه که چطوری حرص رو معالجه کنیم. دیگه این اجازه بدید، وقت گذشت، میخواستم امروز عرض بکنم. 6-7 راهکار علمی و عملی خدمتون دارم و یکی دوتا داستانی که تو جلد 73 و 76 بهار هست، لطف الهی باشه انشاءالله فردا خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا محمد. ایام متعلق به امام مصطفی علیه السلام هم هست، توسلی امروز به اون بزرگوار داشته باشیم، که اون بزرگوار حقیقتا یه نمونه کامل ایثار و انسان سخی، اونم نمونه کاملش بوده که 3 مرتبه تمام اموالشون رو در راه خداوند دادن. وقتی اون بزرگوار را مسموم کردن، برادرشون سید الشهدا علیه السلام کنارشون ظاهر شدن، خیلی متأثر و گریان بودن. یه وقت امام یه جمله ای به برادرشون فرمودن: لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یعنی برادرم حسینه، اگر من رو به این روز مشاهده می کنید و این چنین متأثر و گریان هستید، اما هیچ روزی مثل روز عاشورای شما و سرزمین کربلای شما نیست. بسم الله العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. Allah.